رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز شنبه 20 اکتبر سال 2012 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. این نشر برنامه را نیز با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. نخست وزیر لبنان با خواهش رئیس جمهور تصمیم استعفایش را بازنگری کرد. اخضر ابراهیمی و ولید المعلی موضوع تشبس در سوریه را بررسی کردند و پلیس آذربایجان تقریبا 30 تن از اعتراضگران را در باکو بازداشت نمود. تفصیل خبرها. نجیب میکوتی نخست وزیر لبنان با خواهش رئیس جمهور میشل سلیمان تصمیم استعفایش را بازنگری کرد. رئیس جمهور گفته است که در مقام باقی ماندن او در وظیفه فعلی به منفعت کشور است. از این پیش حکومت لبنان در رابطه با ترکش روز جمعه در بیروت نشست اضطراری دایر نمود و در آن نخست وزیر برای استعفا اظهار آمادگی کرد. بر اثر ترکش در مرکز پایتخت لبنان 8 نفر از جمله ژنرال ویسوم حسن رئیس یکی از بخش‌های خدمات امنیتی داخلی لبنان کشته شده و تقریبا 80 تن دیگر جراحت برداشتند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ترکش در شهر بیروت را حمله تروریستی عنوان کرد. جانبداران نخست وزیر پیشین لبنان سعد حریری روز شنبه در گردهمایی در مرکز بیروت خواستار استعفای حکومت فعلی لبنان شدند که با آن جانبداران حزب الله گروه پشتیبان از رژیم بشار اسد شاملند. امروز در دمشق مذاکرات میان اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و جامعه کشورهای عرب و ولید المعلم، وزیر امور خارجه سوریه برگزار شد. بنوشته خبرگزاری ها، در این ملاقات پیشنهاد ابراهیمی آتش بس میان نیروهای حکومتی سوریه و مخالفین مسلح در دوره الادها یا عید قربان بررسی گردید. از نگاه فرستاده بین المللی این آتش بس میتواند آغاز روند حل سیاسی نزاع در سوریه بگردد که بر سر آن طی یک نیم سال ده ها هزار نفر کشته شدند. مقامات دمشق از این پیش گفته بودند که با این پیشنهاد در حالی راضی خواهند شد که مخالفین مسلح رعایت آتش بس را کفالت بدهند. قرار است که اخضر ابراهیمی با رهبران مخالفین حکومت دمشق هم ملاقات کند. پلیس آذربایجان تقریبا 30 نفری را که میخواستم در مرکز باکو گردهمایی کنند بازداشت نمود. با نوشته خبرگزاری ها، 10 دقیقه بعد از هشدار درباره آن که مقامات شهر به برگزاری گردهمایی اجازه ندادند، کارمندان پلیس به بازداشت شروع کردند. اعتراضگران جوانان از احزاب مخالف حکومت، مساوات و جبهه خلقی با طلب پراکنده سازی پارلمان به میدان برآمدند. از این پیش در اینترنت ثبت ویدیویی نشر شد که در آن یک وکیل از حزب حکمران با نفری هم در بهای 1,300,000 دلار صاحب کرسی پارلمان شدن را وعده می داد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقامات انتخاباتی گرجستان نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را اعلام کردند. ائتلاف رویای گرجی که به آن میلیاردر بیزینا ایوانیشویلی رهبری میکند از 150 کرسی پارلمان 85 تایش را صاحب شده است. 65 مندات باقی مانده در اختیار حزب جنبش متحده ملی رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی قرار دارد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی اعلام داشت که در آوازدهی 61% شهروندان صاحب حق رای شرکت کردند. اجلاس پارلمان نو فردا روز 21 اکتبر در شهر کوتاهیسی افتتاح می شود. و بر اثر صدمه اتوبوس در جنوب و غرب ایران 26 نفر به هلاکت رسیدند. 20 تن دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. خبرگزاری فارس با تکیه به اطلاع پلیس نوشته است که اتوبوس در یک شهرهای ولایت خوزستان از مسیرش بیرون شده است. مسافران دختران دانشجو بودند. بر پای اطلاع پیشکی فاجعه با عیب راننده روی داده است که در راه لغجان از باران اتوبوس را با سرعتی بلند رانده است. خب شنوندگان ارجمند، این چند خبری بود که تا این لحظه دسترس ما شده است. آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg این نشانه های سامانه مایند. و حالا در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
بعد حوادث خوراق تعداد علاقمندان تلویزیونی بدخشان افزایش یافت. سبب چیست و آیا این توجه مردم پایدار خواهد ماند؟
بعد وضعیت 24 ایون بیشتر مردم درباره زندگی و شهرگان اینفرماسی ندارن. برای من بیشتر مردم ولی توجه تلویزیون بدخشان دارن، آر بیگاه رو تماشا کرده استاده. امروز چیکار رفته استاده، وضعیت چخیل.
اون چیزی که واقعیت بود ما کوشش کردیم اما واقعیت برای مردم بفهمونیم، واقعیت حال چه بود است.
اگر تنجی شود مخلصان یعنی با تلویزیون شبکه یکم و سفینه بیشتر میل پیدا میکنن، چون که در اونجا بسیارتر کنسرت و همین خیل چیز اون نشان داده میشود و اونها دل به اونو میبندن.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. انتقام یا تصادف، سیاستمداران لبنانی میگویند که در کشتار جنرال وسام حسن هم دمشق و هم حزب الله هم دست دارند. بی‌خبری بهتر یا بی‌خطری؟ چرا و چگونه تلویزیون بدخشان از محبوبیت زیاد میان مردم برخوردار شد؟ و دختران تاجیک بی بیوتون میشوند؟ چرا تعداد دختران علاقمند تحصیل در دانشگاه های اسلامی تاجیکستان افزایش یافته است؟ بار دیگر یادآور میشویم که امروز شنبه 20 اکتبر سال 2012 میلادی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد ترکیش در شهر بیروت پایتخت لبنان را شدیداً محکوم کرد. در اظهاراتی که آن را کاتب فعلی شورای امنیت نماینده گواتیمالا در سازمان ملل متحد گرد روزنتال قرائت کرد، ترکیش حمله تروریستی عنوان شده است. بر اثر این ترکیش که بعد از ظهر روز جمعه در میدان اشرفیه روی داد، 8 نفر کشته و تقریباً 80 کسی دیگر مجروح شدند. در اشرفیه که در مرکز بیروت جایگیر است، اساساً نصرانی های سرودمند زندگی میکنند. از ترکش ماشین ها و بناهای میدان آتش گرفتند. عملیات نجات بخشی ساکنان موضع تا صبح شنبه ادامه داشت. ساکنان محلی گفتند که صدای ترکش حتی در محله های دورترین شهر به گوش رسید. کارشناسان میگویند هدف اصلی حمله جنرال وسام حسن، رئیس یکی از بخش های خدمات امنیت داخلی لبنان بود که در ترکش به هلاکت رسیده است. سیاستمداران لبنانی مخالف رژیم رئیس جمهوری سوریه بشار اسد اعلام داشتند که در این ترکش دمشق حتما دست دارد. ولید جیمبولت، رئیس جمعیت محلی درزی ها که خود را بیشتر اهل توحید می نامند، و اسد حریری، نخست وزیر سابق لبنان گفتند که ترکش کار دست هم دمشق و هم حکومت فعلی لبنان است. علی رضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، نیز مطمئن است که ترکش از سوی دشمنان جنرال وسام حسن در لبنان و سوریه طرح‌ریزی و عملی شده است.
وسام حسن کسی بود که در طول چند سال گذشته چندین شبکه جاسوسی اسرائیل رو کشف کرد، ولی در این حال چندین شبکه وابسته به سوریه رو هم کشف کرد که آخرینش دستگیری میشل سماهه، وزیر سابق لبنانی بود که با 26 بمب ساعتی از سوریه به لبنان آمده بود و در صدد بود کسانی رو اجیر بکنه که این بمب‌ها رو علیه شخصیت‌های لبنانی و بعضی از مراکز دینی به کار ببره. بنابراین از روزی که این ماجرا کشف شد و میشل سماهه به زندان افتاد، وابستگان سوریه حمله عجیبی را علیه او آغاز کردند و رئیس جمهوری را تحت فشار گذاشتند تا او را برکنار کنند. جنرال وسام حسن خودش میدونست که در فهرست ترور سوریه قرار داره و چندی قبل همسر و فرزندانش رو به فرانسه برد و خودش 48 ساعت قبل از این حادثه بعد از دیدار با خانواده‌اش به بیروت بازگشته بود.
علیرضا نوری‌زاده می افزاید که جنرال وسام حسن تفتیش قضیه کشتار سیاستمداری معروف رفیق حریری، پدری سعد حریری را بر عهده داشت و من از با تلاش های او چند تن از افراد حزب الله و وابستگان سوریگی در اختیار دادگاه بین المللی قرار گرفتند. یادآور می شویم رفیق حریری چند سال پیش بر اثر همین گونه یک ترکش مودیش به هلاکت رسیده بود. سال گذشته دادگاه مخصوص تفتیش قتل حریری نامناسب افراد متهم در مرگ این سیاستمدار را اعلان کرد که هر چهار نفر عضو سازمان حزب الله بودند. با گفته علیرضا نوری‌زاده قرار بود که جنرال وسام حسن بازودی رهبر اداره اطلاعات و امنیتی لبنان تعیین شود. روز شنبه هزاران جانبداران سعد حریری در گردهمایی در مرکز بیروت حمله تروریستی را محکوم کردند. آنها خواستار استعفای حکومت فعلی لبنان شدند که به آن جانبداران حزب الله گروه پشتیبان از رژیم بشار اسد شاملند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله، و اما شما با صفحه دوستان ما میتونید در دیگر شبکه های اجتماعی نیز بپیوندید، در شبکه های ادناکلاسنیکی، تویتر و وکانتاکتی. خودداری تلویزیون های دولتی تاجیکستان از پخش اطلاع در باره حوادث شهر خاروغ تعداد علاقمندان تلویزیونی بدخشان را بیشتر کرد. مردم هر بگاه انتظار اطلاع در باره این حوادث و پیامدهای آن از طریق تلویزیون محلی می نشینند. این شبکه در قیاس با شبکه‌های دولتی ملاقات خیلی وزیران قدرتی تاجیکستان با مردم شهر خاروغ را تقریبا پر نمایش داد. در همین حال برخی از ساکنان میگویند که با برگشتن تنجی و آرامی به شهر شاید توجه به تلویزیون بدخشان چون پیشتر کمتر شود. گزارش همکارمون خورشید همدم را در این باره میشنویم.
ساکنان خاروغ میگویند که آنها اکنون با برنامه‌های تلویزیون محلی بیشتر مراغ ظاهر میکنند. کارشناسان سبب یک بار بالا رفتن شماره علاقمندان تلویزیون بدخشان را به حوادث خاروغ بستگی میدهند. به گفته ساکن خاروغ ایرار محمد نظرف، خلای اطلاعاتی در مورد حوادث خاروغ در شبکه‌های تلویزیون جمهوری باعث شده است که تماشابینان را به تلویزیون محلی آوردند. وای گفت
بعد وضعیت 24 ایول بیشتر مردم درباره زندگی و شهرگون اینفرماسه ندارن. برای من بیشتر مردم ولی توجه تلویزیون بدخشان دارن، آر بیگاه رو تماشا کرده استوره. امروز چیکار رفته استوره، وضعیت چی خیر، برای من بسیار نگاه میکنن.
بندیشه دانشجوی دانشگاه خاروغ بدربک جمیلوف برنامه های بیشتری اهمیت تربیت اخلاقی داشته با شرکت شخصیت های شناخته یکی از سبب های دیگر زیاد شدن محبوبیت تلویزیون محلی می باشد. و میگوید
وقتهای آخرین بعد از این واقعی که بر سر خاروغ آمد، بسیار ژورنالیستان بدخشانمون کارکنان تلویزیون بدخشان با مردمان برنامه مثلا با استادان دانشگاه با شاعران و با آموزگاران هم صحبت می شوند. خیلی خوب است که یعنی تماشابینان زیاد را مخلصان زیاد خوب خود جلب نمودند.
محرر تلویزیون بدخشان عظیم خان امید خانوف چنین می شمارد که صفت برنامه‌های تلویزیون بدخشان قبلا هم بد نبودند، اگر چند تلویزیون همیشه مورد انتقاد شدید قرار می گرفت، ولی حوادث خاروغ با گفته وی آشکار ساخت که این شبکه به واقعیت و به مردم نزدیکتر است و تماشابینان به آن رو آوردند. در همین حال برخی از ساکنان شهر میگویند که با حل پوره قضیه خاروغ تلویزیون ولایتی بدخشان مخلصانش را باز از دست خواهد داد. صبرینا زیدولایوا یک ساکن خاروغ افسود
اگر تنجی شود مخلصان یعنی به تلویزیون شبکه یکم و سفینه بیشتر میل پیدا میکنند، چون که در اونجا بیشتر کنسرت و همین خیلی چیز اون نشان داده میشود و اونها دل به اونها میبندند.
اما مسئولان تلویزیون محلی میگویند که پرقوت شدن هیئت ایجادی از حساب ژورنالیستان نوی با تجربه و جوان باعث رنگین و شوق‌آور شدن برنامه‌های تلویزیونی محلی شده است. برنامه‌های تلویزیون بدخشان اساساً از اخبار و برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی عبارت هستند، اما بر اثر حوادث خاروغ برنامه‌های سیاسی در تلویزیون موقع پیدا می‌کنند. قبلا اگر در اخبار جلسه‌های بی‌رنگ و چهره‌های شناخته محلی نمایش داده می‌شدند، عین حال وزیران قدرتی و دیگر چهره‌های نوی جمهوری و محلی مهمان این برنامه‌ها بوده، تماشابینان با حس کنجکاوی برنامه‌ها را انتظار می‌شوند. ژورنالیست امید محمد پنایوف بر این نظر است که همچنین موقع فعال اجتماعی کسب کردن ژورنالیستان باعث شده است که ریتینگ تلویزیون محلی بالا رود. ژورنالیستان میگویند که تشبس خبرنگاران در مورد انعکاس واقعیت در بیشتر موارد با مخالفت رهبریت دچار می شود، ولی زیر تاثیر روحیه دموکراتی رهبریت نه همیشه می تواند مانع فعالیت های ژورنالیستی شود. امید محمد پنایوف گفت
تاجیکستان چون دولت دموکراتی و حقوق بنیاد هست و ما رو چون تکلیف کردن خود ساختارهای امنیتی تکلیف کردن که ما به حیث یک روزنامه‌نگار در همون ملاقات وزیر با ساکنان محله تیرچید با شرکت داشته باشیم، ما شرکت ورزیدیم و از اونجا ملاقات وزیر امنیت هم با ساکنان محله تیرچید در تلویزیون محلی به نمایش گذاشته. اون چیزی که واقعیت بود ما کوشش کردیم اما واقعیت برای مردم بفهمونیم واقعیت حال چه بوده است.
ضمناً تلویزیون بدخشان شام هر روز به غیر از یکشنبه به مدت 2 ساعت برنامه نمایش میدهد. دایره پخش برنامه ها تنها شهر خاروق و چند دهات نزدیک به آن را فرا میگیرد.
گزارش خورشید همدم بود درباره افزایش توجه مردم خاروق با برنامه های تلویزیونی بدخشان. شنوندگان ارجمند بعد از چند روز وقت و امواج پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر مییابد. به این آگاهی گوش بدهید.
شنونده ارجمند سر از 28 اکتبر برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج خوش شنوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19.25 و 41 متر
برابر با 7275 11795 و 15530 کیلوهرتز.
همچنین در اینترنت آزادی.tj یا آزادی.org
و محوره های هدبیر یمال و ازیستان. شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مسئولین دانشگاه های اسلامی تاجیکستان میگویند که سال روان تعداد دخترانی که به فکلته های این دانشگاه ها داخل شدند از سال های پیشین بیشتر است. آنها توجه بیشتری دختران به دانشگاه اسلامی را با نیازمندی های اخلاقی، آموزش زبان عربی و دریافت اختصاص ها در رشته مذهبی مربوط میکنند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد همکار ما در شهر دوشنبه.
سمت سنگوف سردار بخش کادرهای دانشگاه اسلامی به نام امام اعظم پایتخت برای آزادی گفت که در همین سال 96 نفر دختران به فکلته های بخش روزانه دانشگاه ها داخل شدند و در بخش غایبانه نیز بیشتر از 15 داوطلب دختران شامل گشتند که اکثر آنها پس از ختم دانشگاه های دولتی غیر اسلامی برای معلومات دوم مراجعه کردند.
107 نفر جنس فوری، از اون جمله 96 ده نفر 11 نفر غلطیدن، یعنی 6 نفر دانشجویان.
سبب های توجه بیشتری دختران به دانشگاه های اسلامی را به طور مختلف شرح می دهند. بعضی ها بر این نظرند که فشار و تعقیب مقامات به دانشجویان حجابدار در دانشگاه ها و آموزشگاه ها و مکاتب کشور، از جمله راه ندادن به درس ها و از جریان درس ها بیرون کردن آنها، تأثیری برعکس گذاشته توجه دختران را به دانشگاه های اسلامی بیشتر کرده است. اما کامل جان سید عالموف رئیس بخش تعلیمی دانشگاه اسلامی امام اعظم پایتخت نظر دیگر را پیش می آورد. به قول ایشان در دانشگاه های اسلامی بغیر از فنهای علوم اسلامی، آموزش زبان عربی و با راه یافتن به ارزش های ادبیات کلاسیکی خاورزمین، خواهران و دختران امکان پیدا می کنند که با دانش برداشته خود میان گروه ها و سازمان هایی که دعوای عقیدتی و کوشش تنروی می کنند فرق گذارند.
نیازهای اخلاقی آنها از طریق آموزش ارزش های دینی، ارزش های مذهبی، ارزش های اخلاقی و میراث کلاسیکان ما برآورده شود. در زمان سابق اتحاد شوروی فقط یک فکولتت شهرشناسی در دانشگاه ملی تاجیکستان تخصص عربی فعالیت میکرد. دیگر ما یکان مؤسسه نداشتیم که یعنی نیازهای داشته. خواهران ما، دختران و فرزندان ما به آموزش زبانهای مثلا عربی دارن، نه همه نیازهای آنها قانع کرده میشد.
کامل جان سید عالموف می افزد که در روزهای امتحانات داوطلبانه به دانشگاه اسلامی به جای یک نفر تا 2 و 3 دخترها حجت سپاریده بودند. همصحبت ما دانشجوی همین دانشگاه سریا عبدالله قادرزاده می گوید که آموزش زبان عربی و فقه شریعت او را به این دانشگاه کشانیده است.
من خودم انتخاب کردم چون که می خواستم که از اسلام بخبر شوم و این چونین دیگر زبان هایم یعنی که می آموزم. من ندونستم که در اینجا تنها یک کتاب، نمیگم که تنها یک مسلمان می خواهیم، بلکه تمامی زبان ها هست.
از سریا و از دوگانش پرسیدم که پس از ختم این دانشگاه به کجا برای فعالیت کاری خواهد رفت و در پاسخ خاموش بود، اما دوگانش گفت که اگر در هیچ کجا جای کار پیدا نکند هم اقلا فرزندهای خودش را تعلیم خواهد داد. به فرق از دانشجو پسران، امکان جای کار پیدا کردن دختران پس از ختم دانشگاه اسلامی محدودتر بوده است. در همین حال حاجی عارف بزایف مدیر آموزشگاه اسلامی به نام ابو حنیفه ولایت سغد میگوید که در آغاز سال تحصیل با وزارت معارف نامه ارسال داشته خواهش کرده است که به ختم کردگان این آموزشگاه های اسلامی اجازه دهند که در دانشگاه ها و آموزشگاه های دیگری تاجیکستان کار و تدریس کنند، اما تا کنون به قول او از جانب وزارت معارف پاسخی دریافت نکرده است. همینطور مسئولین دانشگاه های اسلامی به نام امام اعظم میگویند که بر علاوه علوم اسلامی، زبانهای روسی، انگلیسی و در کافدر اکولوژی این دانشگاه علوم دقیق به مثل ماتماتیکا، فیزیکا، شیمی و فنهای دیگر معاصر را دانشجویان از بر می کنند و برابر با سطح دانشگاه های دیگری دولتی به محصل این دانشگاه پس از ختم دیپلم تقدیم کرده خواهد شد و فارغ التحصیل این دانشگاه حقوق در همه ادارات دولتی کارکردان را با این دیپلم پیدا خواهد کرد. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
هر چی بیشتر با دانشگاه های اسلامی رو آوردن دختران تاجیک در دیهات تاجیکستان باشد، تمایل پیوستن به شبکه جهانی اینترنت گسترش می‌یابد. جوانان برای آموزش کاربرد کامپیوتر و آگاهی از خبرهای تازه نوتبوک می‌خرند و حتی در دیهات‌های دورافتاده که ساعت‌ها از برق محروم است، نوتبوک‌های خود را استفاده می‌کنند. بعضی ها میگویند که جوانان داشتن نوتبوک در دیهات را مثل ماشین های گرانبها وسیله افتخار میدانند، ولی کارشناسان بر این عقیده‌اند که چنین افتخار پدیده موقتی است و با افزایش صف کاربران کامپیوتر و اینترنت در دیهات، آن هم چون تلفن دستی، به یک وسیله معمولی تبدیل خواهد یافت. این موضوع را همکار ما نور محمدی خالص‌خالزاده پیگیری کرده است.
اقبال حاجیف از دهه پشنزه ناحیه عینی در یکی از شرکت های تلفن های همراه شهری دوشنبه کار می کند. وی می گوید سالهای اخیر از این دهه خرد شمار از جوانان به شبکه جهانی اینترنت پیوستند. با گفته وی فرهاد یکی از آنهاست که می خواهد استفاده کامپیوتر را یاد بگیرد و به کودکانش نیز یاد دهد.
از سه گذشته فرهاد از یک دهه دوردست ناحیه عینی دهه پشنزه پول روان کرد با مقصد اون که نوتبوک خرم و با شبکه جهانی اینترنت پیوست شود و از اینترنت برای خواندن خبرهای نو استفاده برد. از شهر دوشنبه نوتبوک خریدیم، روان کردیم. جوانها بسیار از همین یک دهه خرد دوردست با شبکه جهانی اینترنت پیوست شدند.
با گفته اقبال، روزنامه و مجله ها دیرتر به دهات می رسند و اینترنت خالیگاه خبری یا اطلاعاتی را پر می کند. خودی فرهاد در یک صحبت تلفنی بر رادیوی آزادی این گونه اظهار عقیده کرد.
در کشور حضور که زندگی می کنیم، سطح دانش و رویه فرزندانمان بلند کردن است و از همون استفاده برده مقیاس جهان و اخبارات جهانی از همون فهمیدن است. مکتب و جمعیت و همش تا حد امکان رسانه.
اسامیدین عطایف رئیس اکادمیای اطلاعات و کمونیکاسیای تاجیکستان میگوید جوانان دهات بعد از پیوستن به اینترنت از بازی‌های سرگرم کننده خودداری میکنند، زیرا حق استفاده اینترنت گران است. گذشته از این چنین پدیده خالیگاهی بین شهر و دهات را از بین میبرد و امکان دارد که در دهات نیز بلاک‌های اینترنتی پیدا شود. آقای عطایف میگوید
این تمایل چند سال پیشتر سر شده بود. مهاجران مهنتی به جای میکروولنوفکا و دیگر تلویزیون و دیگر چیزا کامپیوتر آوردن، آغاز کردن و یکی از سبب هایی که کامپیوتری روی میزی نمی آوردن این نبودن برق در دهات در مدت زمستان و تیرماه است و بهار.
با وجود این که وزارت معارف تاجیکستان برنامه کامپیوتری کردن مکتب های دهات را تهیه کرده است، ولی پدر و مادران مستقلانه راه های استفاده از تجهیزات زمانوی را به فرزندانشان یاد می دهند، زیرا مشکلات اقتصادی اجرای این برنامه حکومتی را به تأخیر انداخته است. حالا حکومت برای اجرای این برنامه با مکتب‌های دهات کامپیوترهای روی میزی می‌دهد و این کار با شرایط بی‌برقی دهات در فصل زمستان چندان سازگار نیست. اسامیدین عطایف میگوید وزارت معارف هنگام اجرای این برنامه باید از روندهای طبیعی بازار استفاده کند، روندهایی که خودی مردم با آن میل دارند. خریداری نوتبوک و نتبوک برای مکتبها بهترین راه اجرای این برنامه است. در دهات تاجیکستان گاه ها سر و صداهای به گوش می رسد که گویا صاحبان نوتبوک و اینترنت آن را مثل ماشین های مجلل برای خود وسیله افتخار و دارایی می دانند. آقای عطایف این سر و صداها را رد نمی کند، ولی این گونه احساسات را موقتی و زینه گذریش می داند، زیرا با افزایش صف کاربران کامپیوتر و اینترنت در دهات آن به یک دستگاه معمولی حل مسئله های روزگار تبدیل خواهد یافت.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مردمی از آفات طبیعی آسیب دیده نوحه وسیع با مشکلی دیگر مواجه شدند. مقامات محلی هر منزلی برای آنها بنیاد شده را به دو خانواده دادند که این باعث نزاع شده است. در یک منزل زیستن دو خانواده سرفرزند مشکل است، با ویژه که به گفته ساکنان با بعضی خانه ها آدمانی به اصطلاح بیگانه را جای کردند، یعنی آدمانی را که خانه هایشان از آفات طبیعی ضرر ندیده است. همکارمون در منطقه کلاب مومین احمدی گزارش می‌دهد.
ساکنان ضرر دیده آفت طبیعی جماعت پختکار نوحیه بوسی شیوه تقسیم خانه های نوساخت برایشون رو غیر منطقی میدونند. با گفته آنها با جای دادن دو خانواده در یک خانه حکومت محلی میانی آنها نیزو انداخته است. گلماه سیدالی و یکی از این ساکنان ضرر دیده میگوید در محیط تاجیکانه زندگی دو خانواده سرفرزند مشکل است. این در حالی است که با گفته او همسایه‌اش از آفت طبیعی ضرر ندیده است، ولی حکومت او را در پهلویش خانه داده است.
نومی ما تو خی دیگر رو خی نفریه ای ما تو خی غلطید خی امو موباین ده خیلی تو خی غزه خونه پنجو فویزه ده این که یک در دوره امو خونه چور در خونه های یک در دوره دیگه ما چیز ما هم نگرفتم و دووردن یک زنه که او نزدستش در موباین بی خطره دووردن همو را قتیم کردن.
زیاویدین سکین دیگر این محله میگوید تا حال او در خونه از آفت طبیعی ضرر دیده زندگی میکند، زیرا در اون خونه نوساخت نمیشود زندگی کرد. او گفت
یک خونه ای که 4 کامنتا داره برای دو اویله توجیک دوزیستن. خب برای دو اویله توجیک که ما سرفرزندیم در یا اقلا دو کالیدور میداشت ممکن بود. یک در داره با یک در که یک خونه شا کخنی میکنی، یک خونه شا چی میکنی، مهمون میشنونی، فرزندوی کلونش لگه باید جدا خوب کنیم، دختر جدا، فرزند جدا، در کجا خوب کنیم، رو برو خوب کنیم و با اوجه. برای همین ما نرفتیم اونجا با همجای برونا رشتگیم.
برخی ساکنان دیگر میگویند هنوز هم برای زندگی در خانه های برایشان ساخته حقوق پیدا نکردند، زیرا چندی از نمایانده های حکومت محلی از آنها مبلغ طلب میکنند. رجب گل شریف و ساکنی ضرر‌دیده آفت طبیعی ناحیه واسه از این جمله است.
$10,000 بیار گفت کمپیری پیچله باید برا بشی $100,000 دیم آوینی نمی حکومت واسه بابا اینم تایید درور شادم گفت که در این خونه $10,000 دست خودی دای $10,000 بیار بچه بشی.
با چنین مضمون بیش از 15 نفر ساکنان محله آفت زده ناحیه واسه شکایت کردند، اما در جماعت پختکور ما کسی را از مسئولین نتوانستیم برای صحبت پیدا کنیم. در حکومت ناحیه واسه نیز گفتند که این خانه ها را از جانب حکومت مرکزی همچون تحفه ساخته بودند و با گذشت 3 سال از بنیاد این خانه ها دیگر ارزی آنها قابل قبول نیست. ساکنان این محله که بیش از 60 خانواده را تشکیل می‌دهند در ماه می سال 2010 در پی یک آفت طبیعی زیان دیده بودند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
مشکلات ساکنان از آفات طبیعی آسیب دیده نوحیه واسه. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که با رادیوی آزادی می‌مانید.